بسم الله الرحمن الرحيم. اینکه در نکته اول صفحه 349 فرمود هیچ کس در عالم محروم نیست، چه هر کس به قدر قابلیتش دارد. این را همین صفحه 4 همین مومد دلهمم که اخیرا چاپ شده اونجا آقا دارم که راجع بعد باید توجه داشت که چون عالم یعنی این نشأه اینجا دار داره تدریج هست، ولذا به تدریج اگر میدهند دال بر حرمان نیست که انسان بگه که آدم محروم میشه، تدریجه، کم کم میدن و به مقدار قابلیت هم میدهن و اساس بر اینه که کم کم بدهن. یعنی تا ما یک قابلیتی داریم که قابلیت ما فقط میتونه به صورت تدریج بگیرد، هیچگاه به ما به صورت انزال نمیدن. خوش حرفی آقا در همین جا پیاده فرمودن و درسته. خیلی شکر. صفحه 4 که الحمدلله منزل الحکم، تنزیل تدریجی و انزال دفعی است. خب بعد در ادامه می‌فرمایند که قرآن می‌فرماید انا انزلناه فی لیلت القدر، که انزال دفعی، که هو را انا انزلنا اون قرآن را، الکتاب را، مطلق حکم و حقایق را انزال کردیم فی لیلت القدر. خب بله، باید انسان به مرتبه لیلت القدر برسد بعد بهش انزال کنه، که اونجا هم انا انزلناه فی لیلت مبارکه، بله در سوره دخان، اینجا هم انا انزلناه فی لیلت القدر. اینجا معلوم میشه انسان تا به مقام لیلت القدر نرسیده است تدریجا میگیره. به هر مقداری لیلت القدر شده به همون مقدار بهش انزالن میدهن، دفعی میدهن. بعد انزال و تنزیل، دفعی و تدریجی طوریست که آدم در مقام گرفتن دفعی چه بسا بیخبر باشه. شاید در یک واقعی، در یک تفکری، در یک خلوت نشستنی، در یک سکوتی، در یک ذکری، در یک فکری و حالات گوناگون انسان و ناخودآگاه، دیگه لفظ نداریم، به نحو انزال حقایقی در جانش رو آورده، منتها الان هیچی خودشون نشون نمیده. بعد این حقیقت یافته انزالیش بعد از 10 سال پیاده شده، بعد از 15 سال پیاده شده، بعد از 30 سال پیاده شده، که خیال میکنه که مثلا بعد از 10 سال تازه امروز چیزی بهش دادن، با حال اینکه خبر نداره که نه خیر، این رو اون 10 سال قبل بهش داده بودن، در مقام انزال تو متن ذاتش داشت، منتها تا بیاد در نشأه طبیعت و زمینه فراهم بشه و شأن نزول میخواد. چون در مقام انزال شأن نزول مطرح نیست و در مقام تنزیل شأن نزول مطرح است، تا استعداد فراهم بشه، زمینه بیرون ایجاد بشه و و اینها و تدریجا پیاده میشه. حالا آقا میفرمون و در این عبارت که ایشون تعبیر میفرماد الحمدلله منزل الحکم و همچنین انا انزلنا اینا، نحوه ارشاد و هدایت نهفته است که داره ما را توجیه میفرماید، توجه میده که حالا به عنوان مثال، مثلا امر به سکوت به خیشتنداری و اندک اندک از عالم اله گرفتن هشداری میده. الحمدلله منزل الکلم حکم، تو چه کار داری؟ تو کار خودتو بکن، بعد عجلم نداشته باش و خیشتندار باش، تثبت داشته باش، ثابت قدم باش که اندک اندک بگیری. چه عجله یالا، دهن که میتونه یه لقمه بگیره آخه چرا 10 تا لقمه برداره؟ چرا؟ به چه دلیل؟ اون نقطه رو ضایع میکنه، اونقدر حروم میشه، خراب میشه. ما خیال میکنیم وقتی گفتیم کسی پشت به این شهر کرد و رو به شهر دیگر که مراد عالم اله باشه، همه چیز را یک بار در میابد. اینجوری نیست، چون در معنای سفر فرمودید سفر یعنی پشت به این شهر و رو به شهر دیگر کردن، از این سو پشت کردن به اون سو رو آوردن. سفر انسانی دیگه، چطور در سفر مادی میخوای از این از آمل به تهران مسافرت بفرمایی؟ ابتدا پشت کردن از آمل و رو کردن به تهران، که هر دم به دم از آمل دورتر میشی و آن به آن به آمل نزدیکتر میشی. حالا هم که به شما گفتن شما سفر بفرمایید، رو کنید به عالم اله، پشت کنید از این نشئه، دیگه چه تعجیلی که مثلا فرض یک روز، یک سال، 10 سال این آدم برسه؟ چرا؟ عجله چیه؟ راه خودتو برو و بندگی خودتو بکن. خب اینجوری نیست که ما خیال میکنیم که همه چیز را یک باره در میابد. خیر، نمیشود، اینجوری نمیشه. آهسته آهسته آخر میفرمایید جناب خاتم انبیا، دیگه نفسی قوی تر از نفس خاتم که نداریم آقا، ایشون هم که گرفته انا انزلناه و فی لیلت القدر شده است، مثلا سن 40 سال قضا و بلا درسته حکمت داشتن و آتینا الحکم سبیا، دیگه خاتم انبیا که از جناب یحیی کمتر نی. اگر حضرت یحیی در ابتدا در کودکی حکم و حکمت و حکیم است، قهرن خاتم انبیا به نحو احسن، امیر المؤمنین به نحو اولا حکم دارد. اما حالا این دلیل بر این نمیشه بگیم که حالا انا انزلنا فی لیلت القدرش هم همین الان بشه. نه، اینها این حکمها رو گرفته، حکمتها رو گرفته، جان آهسته آهسته قوی قوی تا بیاد سن 40 سال، حالا یک القاء صبوحی کار میرسه. گاهی بعضی ها مثلا هزاران مکاشفات دارن، هزاران مکاشفاتی که تمام اونها رو جمع کنی به یک کسی که نه خیر به این زودی ها اهل مکاشف هم نشده و در کار بعد از 10 سال 20 سال یک دفعه یه جرقه برای اون آقا پیش آمده، یک جرقه اون آقا به 10,000 جرقه این آقا برابری میکنه، بلکه بالاتره. دیگه خیلی قوی میشه، خیلی خوب میگیره. خیر، نمیشود، نمیشود. چرا؟ خیلی چیزهاست که اگر یک باره بر دل فرود آید و رو کند و انسان به اون برسد، نتواند اون را هضم کند و از هم بپاشد. خیلی ها اینجوری شدن، نتونستن دوام بیارن، طاقت بیارن، بعد از بین میرن یا میپاشن از جنبه جسمانی یا میپاشن از راه روحی. خیلی از این عرفایی که در طول تاریخ از اینا حرفای میشنوید، دست اندازها، فراز نشیبهای عجیبی دارن، برای همین زود گرفتن هاشونه. زود گرفتن، زود جرقه خوردن. هست دیگه مزاج ها اینها مختلفه. بعضی ها نمیدونم چجوری همینجور ماشاءالله میدن، بعضی ها نه خیر، خیلی دیر. بعضی ها رو نه میدن، اما ایشون هیچ توجه به اونچه که گرفته نداره، اصلا هیچ توجه نداره. و بعضی ها ماشاءالله خوابشون اینه، چه کار داره آدم به این اون چه کار داره؟ ما جدولی از بحر وجودیم، همه شما مشغول جدول وجودی خودت باش، چه کار به جدول وجودی دیگران داری؟ بعضی ها میگیرن بر اساس مراعات نکردن جوانب شرعی و غیر شرعی آلوده میگیرن، آلودگی داره، گرفته هایشون آلودگی داره، که آیان فرمودن القاعات رحمانی داریم و القاعات شیطانی، هر دو جور داریم. نه، القاعات شیطانی هم داریم آقا، مکاشفات شیطانی هم داریم، اونها هم هست. همینجور که خواب شیطانی داریم، بیداری شیطانی هم داریم، مکاشفه شیطانی هم داریم، که اونجاها رو نفس آب رو گلالود میکنه، نمیگذاره که عقل حقایق را به نحو زلال اخذ کنه، مسیر راه رو خراب میکنه. این نشأه، نشأه تدریج است. اصل رو باید در هر نشأه حکم اون نشأه را فراموش نکرد. هر مرتبه برای خودش حکمی داره، حکم اون مرتبه در خود اون مرتبه محفوظه. اینجا داره تدریج. شما تا الان چشم باز کردی دیدی که یک دفعه ناخودآگاه فردا صبح جلو حیات شما یه بوته در جا در یه آن واحد، یه ثانیه، یه لحظه سبز شده باشه؟ ندیدی. دیدی باشیم که مثلا یه گوسفندی ناخودآگاه از نطفه در جای گوسفند درشت؟ ندیدی. یه گاو چطور؟ نه. یه پسر بچه، یه دختر بچه؟ ندیدیم. داره تدریج، آهسته آهسته. زمان و زمان شب و روز آنن فآنن می گذرد. خب وقتی که زمان شبان روز به طور تدریج می گذرد، اینها همه در ساختن ما دخیلن، ما چطور میخواییم دفعی همه چیز رو بس بگیریم؟ نمیشه دیگه. خب حالا تا قوی بشه، اون سویی بشه، حشری با اون عوالم پیدا بکنه، بعد حالا القاعات صبوحیه نفس مجرد میشه. هست به نفس مجرد که از زمان و مکان یه مقداری تعلقاتش کم بشه، اون سویی شده، حالا القاعات دفعی هم بهش میدن. و خیلی از اینها هست که القاء دفعیه. بعد حالا به چه مناسبت؟ الان شاید امشب به جناب رسول الله القاء دفعی کل حقایق قرآن شده در این لحظه، در این آن، اما فلون آیه در متن این القاء میخواد در متن خارج پیاده بشه، بعد از 15 سال پیاده شده، بعد از 23 سال پیاده شده. این که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، این آیه از انزال دفعی 23 سال قبل نازل شده بود، اما تا در مقام تدریج بیاد در خارج پیاده بشه، لازمش این بود که حجت الوداع پیغمبر باشه و پیغمبر از حج برگرده، مثلا اونجا بهش خطاب بشه یا ایها الرسول حالا بلغ ما انزله. تا این صحنه پیش نیاد، تا این حادثه تحقق پیدا نکنه، تا این نقطه خاص مردم جمع نشوند، زمینه تنزیل این آیه فراهم نمیشه. درست آیه قبلا به انزال 23 سال قبل نازل شده، حقیقت این آیه را، سر این آیه را، متن وجودی و قضای این آیه را جناب رسول الله قبلا گرفته، الان نگرفته، اما از متن جانش بیاد تا اینجا 23 سال طول کشیده. از لجه دریای وجودی خاتم انبیا اون القاء واحده سبوحی که پیش آمده یک بارگی گرفته، حالا از اون لجه تا بیاد به مرتبه خیال او، به مرتبه وهم او، به مرتبه زبان او، بعد بیاد تا به صورت لفظ و صوت در بیاد، القا بشه به گوش شنونده، امروز وقتش فرا رسیده. مطلب رو کی گرفته اما به زبان در بیاد برای دیگران بفرماید، امروز وقتش فرا رسیده. ولذا مطلقا شأن نزول آیات را راجع به تنزیل قرآن باید پیاده بفرمایید، نه راجع به انزال قرآن. ولذا حالا گیر میافتن میگن که ما که گفتن شأن نزول این آیه اینه که این آیه که فلون روز نازل شده، اون آیه که اون سال نازل شده، اون سوره که اون سال نازل شده، این مقدم بود، اون مؤخر بود. این تقدیم و تأخیر شأن نزول مربوط به تنزیله، نه مربوط به انزال. ولذا آقا براه فرمودن که تنظیم قرآن به خاطر انزال است نه به خاطر تنزیل. این که الان قرآن اینجوری تنظیم شده، وقتی میای شأن نزول تنزیلیش رو میبینی میگی این آیه مقدم بود، اون آیه، اون سوره، این چه. اما انزال این سوره ها و آیات همه به همین ترتیب بود در انزال. ولذا تنظیم قرآن به انزال قرآن است نه به تنزیل قرآن که شأن نزول داره. حالا حرفمون اینه که هرمان نیست، هر کسی با تدریجاً آهسته آهسته بگیره. بعد در امور مادی هم میبینید الان یه درخت رو میکارید دیگه، حالا مزاج بافته چی هست، میبینید کودش هم میده، آبیاریش هم میکنه، باغبون خیلی هم بهش میرسه. اون درخت میبینید با هم کشته شدن، این درخت خیلی رشدش خوبه، این درخت به تعبیر باغبان میگن ذلیلی افتاده، مثلا چند سالی که تکون نمیگیره، بعد ناخودآگاه میبینه که یه ایامی بله رفته بالا و از اون درخت قبلی هم هنوز بالاتر رفته. و اینجوری همینجور ظاهر عنوان باطن هم هست. گاهی در مسیر راه میبینید دو نفر به راه میفتن، یکی ماشاءالله از ذکر و از فکر و از خلوت و از تفکر و از سکوت و از روزه و از این و اون میگیره، هی دیگری به تعبیر متعارف ذلیلی افتاده، نه تکونی به ظاهر نگرفته. بعد یک دفعه میبینی در اون کورانی کرده که حالا چه خبرها میشه. به هر حال یک هسته باید به تدریج رشد کنه، ولی از اون طرف تدریج نیست. فیض رو که میخوان بدن و ما امرنا الا واحده، اون از اون طرف در دادن فیض تدریج نیست، از این طرف در گرفتن و پس دادن تدریجه. باران الان امروز آمده، آفتاب همینجور دم بدم داره میتابه، اما این هسته خرما باران رو بگیره، آفتاب رو بگیره، خاک رو بگیره که اینجور ساقه بشه، شاخه بشه، ایشون تدریجا میخواد بیاد بالا. باران و آب و خاک همین امروز همه دفعاً بر اون نازل شدن، همه دفعاً بر اون انزال پیدا کردن، اما ایشون میخواد بگیره بره بالا تدریجه. ولذا با این که قرآن بر پیغمبر به انزال نازل شده، باز وقتی میاد چون پیغمبر مقام نبوت داره، نکته هست روش دقت بفرمایید، چون مقام نبوت دارد و نبوت سمت است که روی به سوی خلق داشتنه و گرفتن مردم را در این انزال قرآن هم سهمی است که قابلیت مردم دخیله. ولذا با این که جناب رسول الله تمام حقایق را به انزال گرفته، میخواد در خود حضرت هم باز پیاده بشه تنزیلن، باز میبینی باز تدریجه. با این که ما دیگه از خاتم انبیا که بالاتر نداریم آقا، که چرا؟ همین مثال آب، خاک، هوا، حرارت، اینا همه دفعتن الان بر این درخت، بر هسته خرما نازل شدن. الان هسته خرما هست، اما زمین به این عظمت میگه در خدمت تو، همه خاک هر چی میخوای آماده، آب میگه ما آماده ایم، آسمون میگه ما آماده ایم، تمام ستاره ها از دم دفعتن الان بر او نعمت رو نازل کردن. ایشون چرا یک دفعه دفعتن نمیاد بالا از این ور امساکه؟ نه، اگر فرض دفعتن بخواد بیاد بالا، خاک میده ما بهت خاک نمیدیم، کم میاریم؟ میگه نه خیر میدیم. افتاب چی؟ میگه هر چی میخوای میدم. خاک آب چطور؟ میگه میدیم، برای ما فرقی نمیکنه. اما از این از اون ور همیشه دفعی است، از این طرف تدریجی. پس فتحصل از اونچه که ذکر کردیم نتیجه این میشه که مطلقا در تمام امور تدریج به لحاظ قابلیت است و انزال به لحاظ فاعلیت. یک هسته باید به تدریج رشد کند، ولی از اون طرف تدریج نیست. به اون اندازه که استعداد پیدا می کنیم پله پله فیض می گیریم، نه اینکه پله پله به ما فیض رو می دهند. فیض یک بارگی است. ما وقتی می خواهیم بگیریم و رشد کنیم، ما یواش یواش می گیریم. حالا بازی تنظیر بفرمایید، مثلا این چیز این سرم، ولی این الان یک کیلو سرم به، دو کیلو سرم به، ایشون حرفی نداره که الان یک بار بریزه تو بدن مریض. بدن مریض میخواد ایشونو بگیره، قطره قطره میگیره، ولی مخزن پره. مخزن یک بارم الان بر مریض نازل شده، ما در خدمت تو هستیم. تو حرفی ند، تو میتونی یک سر بگیری، ما میدیم. ولی ایشون میگه آقا درسته که الان یک سر بر من نازل کردید، اما اجازه بدید که تا به حلق من که میرسه اینجا باید قطره قطره بره پایین. ولذا حلق ما هست که تدریج درست میکنه، نه فیض حق تدریجی باشه. و ما امرنا الا واحده معناش اینه، فیض حق تدریجی نیست، مستفیض قطره قطره میگیره. به اون اندازه که استعداد پیدا میکنیم پله به پله 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 فیض میگیریم. این یک بار. هر کس و هر موجود به قدر قابلیت خود فیض میگیره، پس تدریج از این طرفه، ولا فیض قدر نداره. حالا راجع به فیض وقتی میای انشالله برز میرسونیم، بحثش پیش بیاد. فیض حق ازلی و ابدیه. فیض که از او تعبیر فرمودن به وجود صادر اول، فیض منبسط، وجود منبسط. فیض ازلی و ابدی است، فیض اول و آخر نداره، فیض کم و زیاد نداره. فیض و ما امرنا الا واحده است. به یک تعبیری بفرمایید فیض یعنی خدا. خدا یک حقیقت غیر متناهی است، فیض حق هم یک حقیقت غیر متناهی است، ازل و ابد نداره، کم و زیاد ندارد. خب پس چی باعثه که آقای مستفیض بیچاره باید یواش یواش بیاد بالا؟ حلق خود مستفیض تنگه، ولا اون بسته سرم که بیچاره امساک نداره بگه که ما نمیدیم، که بسته سرم میگه چشم هرچه شما این، ولی یه مقدار اوائل کم، بعد میگن آقا یه مقدار بیشتر بفرمایید، عیب نداره، بعد بیشتر بی هرچه شما بیشتر بفرمایید. حالا اینجا مخزن محدود است، اونجا مخزن غیر متناهیه. ولذا و این من شیئن الا اندنا خزائنا، خزائن اون وقت این خزائن حرفی نداره یک سره به شما بدن، اما وقتی میرسید به تنزیل و ما ننزله، ما اون فیض را، اون مخزن را، اون خزینه را نازل نمی کنیم الا به قدر معلوم. اینجا این قدر باعث شده که فیض یواش یواش میاد. خب حالا دلیلش اینه تا چه اندازه مراقب باشد که این نهال را سرما نزند، گرما نزند، آب به موقع به اون برسد، مربی بالای سرش باشه. داریم اون نکته‌ای که فرمود هیچ کس در این عالم محروم نیست، اونو داریم اینجا دنبال میکنیم. هیچ هسته‌ای درخت نمیشود مگر در صراط مستقیم باشد، که خب حالا اون حرف ما نیست. پس بیایم جلوتر. از اون طرف بخل نیست که امساک کند، به اندازه استعداد این طرف علم داده می شود. بله یک ویرگول می خواد دیگه، این حروف چین ها به اون صورت باز اون دقت ها رو به کار نمی گیرن. از اون طرف بخل نیست که امساب کنن اون ببر، چون اون که فرمود یا من لا تزیده و کسرت العطایه لا جودن و کرم آقا، چرا ما که کم که نداریم، به اندازه استعداد این طرف علم داده می شود این وره. پس همون عرضی که به عرض محضر رسوندیم، حق تعالی علم رو می بخشد، ما یشا و من یشا بر می گردد به این که جان چه کسی قابل براه افتادن است. پس ان الله یهدی من یشا، این من یشاش یعنی چی؟ ما خیال می کنیم که این من رو ایشون میگه که حالا من دلم میخواد به این میدم، دلم میخواد به اون نمیدم. نه، ان الله خداوند میدهد، یعطی یعطی الملک لمن یشا، برای کسی که میخواهد، برای کسی که میخواهد. این میخواهد رو به الله بزنیم، ضمیر میخواهد رو، برای کسی که خدا میخواهد میدهد، یا برای کسی که اون من میخواهد میدهد. مثل اینکه جناب علی بفرمایی آقا بنده یه حقیقتی یه مطلبی دارم، هر کسی بخواد من میدم. این بخواهد به تو برمیگردد یا به اون کس برمیگردد؟ ولذا فرمودن ضمیر رو ما به این نزدیک برگردانیم بهتره تا به دور. مرجع ضمیر همیشه برگشتش به غریب بهتر از تا به دور. میبخشد خداوند، ان الله یهدی میشا و یذل میشا. بعد ما این ضمیر یشعه را میخواهد را، ضمیر یشاع را میزنیم به خدا، می هدایت میکند هر کسی را که میخواهد. کی میخواهد؟ ما میزنیم به خدا، اون کسی را که خدا میخواهد میدهد. درست اینم معنا کنیم، درسته، هر کسی را که میخواهد گمراهش میکند. درسته. بعد سوال پیش میاد که پس تقصیر ما چیه؟ او خواست ما رو هدایت کرد، او خواست ما رو گمراه کرد، پس از ما چه اختیار؟ نه، ان الله هدایت میکند هر کسی را که این کس میخواهد هدایت را. ولذا ضمیر یشار میزنیم به خود من و اضلال میکند، گمراه میکند کسی را که این کس میخواهد اضلال را. اون وقت راحت شدی، اختیار سلب شده. نه، تو اضلال خواستی بهت داد، تو هدایت خواستی بهت داد، هرچه تو خواستی تو رو میده. ولذا ضمیر یشاع رو به الله نمیزنیم تا گیر جبر و اختیار بیفتیم، ضمیر یشاع رو میزنیم به خود این من. هر کسی هدایت میخواهد بهش میدهد، زلالت بخواهد بهش میدهد. حالا بله، معناش اینه که زلالت خواستن یعنی چی، هدایت خواستن یعنی چی، این سوال شما درسته، حقه. ولذا تمام این تعیین تکلیف مال قابلیته، جبر و اختیار زیر سر همین یک کلمه است. این کلمه حل بشه درست میشه. خب حق تعالی علم رو میبخشد، از اون طرف بخشیدنه، از اون طرف ما میخواهیم و نمیخواهیم و دلمون میاد، اینا نیست، اصلا این خواستن و اینجوری نیست. از اون بر دم بدم فیضانه. توی یه عبارتی هم آقا دارن که اقتضای ذاتی حق تعالی بر چیه؟ بر جود، بر بخشش. اگر خداوند بخواهد که به این نبخشد، پس نبخشیدن در ذات حق راه پیدا می کنن. و حال اینکه اقتضای ذاتی حق بر جوادیت است، بر بخشش، نه بر نبخشیدن. اصلا ما ضرورتی نداره برگردونیم ضمیر را به خود الله. وقتی اقتضای ذاتی او بر جود و بخشش باشه، شما اعلام میکنید آقا ما دادیم، ما میدیم، الا آفتاب رو فرمود دادیم، ماه رو دادیم، زمین رو میدیم، همه چیز مال شما. حالا یکی مثل شب‌پرست میگه من آفتاب رو نمیخوام، یکی به غیر از شب‌پرست تمام موجودات هم میگه خیلی با روز چی نداره. حالا از اون ورم که آقا چی میبینید، باز همین شب‌پرست یه جاییشونو بها داده که جان آمی شوپر هر شب در میاد پر میزنه در نظام هستی، من چرا نه؟ اون یک بها دادن به شب پرست در یه جهت دیگر. حالا از این ور میخوایم بگیم اینه که آقا میفرمان پس بخشیدن از اون طرف دائمی است، هیچگاه خدا نمیگه به این میبخشیم به اون این بخش، این اصلا اسم خدا نیست. وقتی پیغمبر خدا اون نمازگزار رو احضار میفرماید که پاشو بیا ببینم چرا در قنوتت اینجوری دعا کردی که اللهم ارحم لی و محمد صلی الله علیه و آله و سلم ولا ترحم معنا احدا، اون بنده خدای جاهل حرف نشنیده صبح آمد مسجد نماز خوند و در قنوتش گفت خدایا فقط مرو پیغمبر رو رحم کن، رحمت بده، دیگران هیچ کس رو رحم نکن. آقا خواستم به شما چه چه اینجوری که حرف میزنی، کی بهت گفت اینجوری دعا کن؟ ولقد تهجرت رحمت الله استوسی رحمت الله، اون رحمت خدا رو وسعت بده. وقتی پیغمبر رحمتا للعالمینه، وقتی پریروز کی بود برز سندیم که نبوت مطلقه یعنی استعداد تمام موجودات نظام هستی را شکوفا کردن به اسم از ظاهر، یعنی استعداد یزید رو پیغمبر شکوفا کرده، امیرالمومنین شکوفا کرده به اسم ظاهر، معاویه را، یزید را، امراس و اینها همه را امیرالمومنین شکوفایشون کرده که هر چی در درون دارن بیرون بریزن به اسم شریف الباطن. اون وقت وقتی اینها که تازه عبداللهن اینن، خود خدا بگه که حالا ما دلمون میخواد به این میدیم، دلمون نمیخواد به اون نمیدیم، که آدم بگه خب حالا پس جبر و اختیاره، که جبره که و اختیار که نی، خواست یه سری گمراه کرد، خواست یه سری رو هدایت کرد، نه، ما از این طرف از اون حق تعالی علم رو میبخشد. حالا میگیم که العلم و نورون یغذفه الله فی قلب من یشا، این من هر کسی رو بخواهد میدهد، این بخواهد به کی برمیگردد؟ ما یشا و من یشا برمیگردد به این که جان چه کسی قابل به راه افتادن است. بله الان مثلا فرض دیگه جنبه تشبیه، الان این کلاس برقراره، جلوی کی رو مثلا آدم میگیر بگه که نه یا نباید حرف بزنی؟ چرا؟ حالا یه تعدادی میخوام یه تعداد نمیخوام بر دلیلی مثلا، به هر حال از اون طرف علم دادن. پس چی میدهن و به چه کسی میدهن؟ برگشتش به جان قابل هاست. قابل چی میخواد؟ همون چیز بهش میدن. قابل میخواهد یا نمیخواهد؟ اگر خواست بهش میدن، اگر نخواست بهش نمیدن. چیزی رو خواست بهش میدن، چیزی رو نخواست بهش نمیدن. این چیزی رو خواستن کی بخواهد؟ برگشتش به قابلیت این هاست. ولذا الان با این عبارت اون ضمیر یشا را برگردانید به خود من، که ان الله یهدی من یشا، خداوند هدایت میکند کسی را که میخواهد این کس هدایت را، و گمراه میکند کسی را که این کس گمراهی را میخواهد، نه اینکه خدا هدایت میکند کسی را که خدا دلش میخواد، و خدا گمراه میکند کسی را که خودش میخواهد، نه خود اون شخص میخواهد. با این عبارتی که الان عذاب خوندیم آیه رو باید اونجوری معنا کنیم. خب اینجاست که قابلیت پیش میآید. حالا که اینطوره، خیلی خوب برمیگردیم به اصل قبلی، چون در این نشأه قرار گرفتیم نمیشه که حکم نشأه دیگر رو بیاری در اینجا پیاده کنی، که اینجا دار داره تدریج است. احکام هیچ مرتبه ای را نباید در مرتبه دیگر پیاده کرد. دفعی بودن مال ماورای طبیعت، اصلا در عالم ماده ما تدریج نداریم. و اگر حرف از مثلا معجزه پیش میاد فلان، اون هم به یک معنا تدریجی است که سرعت عمل توشه، سرعت عمل توشه که یک مثلا چیزی اژدها بشه، نه اینکه دفعی به اون معنای ماورای طبیعت باشه، نه. ولذا فرمودن معجزه در نشأ طبیعت مخالف با قانون نظام هستی و طبیعت نی، یکی از قوانین نشأ طبیعت تدریجی بودنه، منتها این تدریج گاهی چندین سال طول میکشه، گاهی به یک آن طول میکشد، اما حداقل همین تدریج یک آن رو برداشتی یا نه، یک نحو زمان رو برداشتی نه، همین زمان کافیه در این که باز بگیم تدریجه. منتها چون طولش کمه ما میگیم این دفعیه اون تدریجیه. خب چون در این نشأه قرار گرفتیم تدریجاً پله به پله پله بالا میایی. این طوری خیلی خوب. این عبارت اینجا. پس هیچ کس آقا جان در این نظام هستی همینجوری که میفرمایید محروم نیست. تا چی بخواهم؟ این طوری هست. عالم به سر القدر میدونه. این آقا فقیر جزنفی میزنه، داد و فریادم میکنه، بد و بیرا هم میگه بله این چی شده و دنیا به ما پشت کرده و همه، اما در سر قدر او، در اندازه متن وجودی او نهفته است. من همین مقدار میخوام، بیش از این نمیخوام. و خدا میفرماد همین خواستی، ما هم همین حرف تو رو گوش کردیم. ما یک ذره از آن چرا که قابلیت میخواهد ما تخطی نمیکنیم. بله این طوریه. ولذا پس اون نکته رو توجه داشته باشید که تدریج مطلقا به لحاظ ماست، نه به لحاظ اونور. به لحاظ اونور ما اصلا تدریج نداریم و ما امرنا الا واحده. این یه مطلب. نکته: نظر در آینه صورت انسان را نشان می‌دهد و نظر در دفتر حکما حقیقت و باطن انسانی را پدیدار گرداند. خیلی عبارت شیرین. حکمت آینه است، مرآته. ولذا نظام هستی را هم فرمودید که یک پارچه نظام حکیمه، حکمت است. حکمت علم به حقایق موجودات، اون طوری که هستن. حقایق موجودات چطوری هستن؟ قرآن: ان فی خلق السماوات والارض. سماوات را به کشش لفظ جمع سماوات بگیرید و الارض را هم بازش کنید. الف لام الارض، الارض ارضی که بگیم صادر اول سما باشه، عقل اول سما باشه، نه عقل کل سما باشه، نفس کل سما باشه، عقل فعال سما باشن، اینا همه مراتب وجودیه اون حقیقت فاعلیت حق تعالی است که تعبیر به سماوات می شود، که سماوات برگشتش به مراتب علیت و فاعلیت حق تعالی است و کل ما سوی الله همه می شوند عرض، همه مطلقا، همه یعنی تمام قابل ها، همه قابلیت ها همه الارضن. این حالا بیاییم در این خلقت اندازه آسمون ها و زمین، این فی خلق السماوات والارض لآیات لأولی الالباب. میخواهی علم به حقایق موجودات نظام هستی پیدا کنی اون طوری که هست؟ چیه موجودات هستی اون طوری که هستن؟ اینه که همه آیات، آیات الله هن، آیت الله هن، آیه. و چقدر خوب، چقدر آدم لذت میبره. سوره مبارکه نور را، اینها چیه؟ اول سوره میفرماید که ما میخواییم در این سوره برای شما یه سری آیاتی را بیان کنیم. اولین آیتی که بیان میفرماید که آیت الله هست اینه که از زانیت و زانی فجلدو هما مئت جلده، که مرد و زن خطاکار را و کذایی را اینها رو صد ضربه شلاق بزنید. این حکمی که برای شما گفتیم این حکم آیت الله هست. بعد تا برسه به آیه نور چند تا آیت الله، آیت الله، آیت الله که احکام شرعی هستن اینها رو تبیین می‌فرماید. بعد در آخر دستور العمل میدهد که اگر میخواهی به دیدن الله و نور و سماوات و الارض تشرف حاصل بکنید، قضو ابصارکم و چشماتونو ببندید که یاد دوران کودکی به خیر. بله، مثلا یه نفر میرفت پنهان میشد، اسم اون بازی بود لگ لگ شیشه در. یک نفر میرفت پنهان میشد، جا میخورد، بعد دیگران همه باید چشمشونو میبستن. بعد هم یک نفر مثلا بعد از چند ثانیه، چند دقیقه، چقدر میگفت که لگ لگ شیشه در. بله دیگه، تمام اینایی که چشم بست هستید چشمتونو باز کنید ببینید که این آقا کجاییه، کجا هست، حالا برو اینجا بگرد، اونجا بگرد، زیر این بوته، پشت اون دیوار، فلان. اگر مثلا چند ثانیه، چند دقیقه پیداش میکردن، خب پیروز میشدن. اگر پیدا نمیکردن، نه خیر. بله، جناب امیر خاتم انبیا فرمود غز و آقام رساله حول الرؤیه را از همین حدیث شروع فرمودن. عجیب حرف داره، غز و ابصارکم ترون العجائب، چشمتون رو فرو بکشانید بعد چه چیزها میبینید. اونجا هم اون دوتا آیه، آیه نمیدونم 30-31 سوره نور راجع به زن و مرد که مردها چشمشون رو از زنها بگیرن و زنها چشمشون رو از مردها بگیرن. بعد اینطوری قل للمؤمنین یغضوا ابصارکم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. اون یه فرمایش که حالا دیگه این در ابتدای امر آدم میخواد آیه رو معنا کنه، میگه که مثلا انسان نسبت به مرد، نسبت به زنهای نامحرم چشمشو بگیره و زنها هم نسبت به مردان نامحرم چشمشونو بگیرن. یه مقدار که جلوتر رفتیم باید باشه، بله باید باشه که هم خود زن و مرد هم از همدیگر چشم پوشی بکنن یه ایامی، که یغض و مرد از زن، که و یغض و زن هم از مرد. کار دارید، وقت دارید، همش که نمیشه آقا با هم بودن، که گاهی میشه و باید طرف اینی باشه. حالا اینجا دیگه در سیر سلوک عملی حرفا پیش میان. بله فعلا مثلا جناب خاتم انبیا یغض و ابصار خودت را از زنه، 40 شبان روز از خانمشون جدا شدن دیگه، اینم یک مرحله معنای این آیه است دیگر آقا، همش که نباید نامحرم را. خب بله فعلا یه وضعیتی داره پیش میاد که همین زن تو هم نامحرم توه و جنابالی هم نامحرم زنتی، ولذا در روایت داریم که جناب ابن هشام در سیرش نقل میفرماید که نشنیدیم در طول تاریخ زندگی جناب رسول الله که یک بار بر ایشون موقعی که با خانم های خودشون به سر می بردن وحی نازل شده باشه. نداری؟ بله نی. ولذا به جناب رسول الله عرض میکنیم یغض من ابصاره، فعلا از زن و بچت چشم پوشی بکن که میخواد برات برکت نازل بشه. هست، هست. حالا گرچه باید گفت این زمان بگذار تا وقت دیگه، حالا حرف پیش آمده یه مقداری، حالا اون بحث نامحرم کردن حرفیه و حرف بالاتر از این فرمایشاته، چون کلی داره عباره. حرف رو با اون حدیث دیگرم باید بسنجیم، نه غضوا ابصارکم ترون العجایب. ولذا مثلا شبی دیگه پیغمبر هر شب در کنار خانومهاشون به سر می بردن، اون لحظه‌ای که با خانومشه با دیگه هست انسانه، نداریم که یه تمثلی، یک مکاشفه، یک الغای صبوحی، یک وحی، یه الهامی. نه، نیست، نیست. یه غض من ابصاره ولو به حلال. حالا حرام را اون که هیچی، اون که اصلا میبنده، حلالم تازه راه رو میبنده. حالا اینا دیگه نباید و باید باشه تا اینها زمینه بشود برای دیدن جمال الله و نور و سماوات و الارض. و راجع به آیه نور چه فرمایشاتی دارن، چه حرفایی دارن، چه دستورالعمل‌هایی دارن، چه فرمایشات، حرف دارن، خیلی حرف دارن. دستورالعمل‌های گوناگون، خیلی فراوان دارن که بله اینطوری باشه. و اون یکی از لطایف معانی توجه عرفانی هم همین دعایه است، همین دعایه مربوط به حجابه، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، برای مردها در مقام توجه عرفانیه. و اون آیه دوم قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن، این برای زنهاست. اون وقت هر دوتا به ما دستورالعمل توجه عرفانی میده. این زمان بگذار تا وقت دیگر، خیلی پر حرفی. خب حالا از کجا اومدیم به اینجا رسیدیم؟ بله حکمت، حکمت فلسفه که میگیم، فلسفه حکمت علم به حقایق موجودات، علی ماهیه علیهاست. اون طوری که موجودات هستن ما ببینیم موجودات چی هستن. قرآن میفرماید همه آیات الله هم، آیت هم، مرآت هم. خب پس جنابالی میخوایی یه وقتی این صورت ظاهری خودت رو ببینی، خب میری آینه نگاه کنی، آب صاف میتونی خودتو نگاه کنی، چیز شفاف گیر میاری نگاه میکنی، بله هر چیز. منظور از آینه، چون ما الان اسم آینه رو تا میبریم ذهنمون میره به این جیوه و به این چیز، نه، آینه هر شیئی که، هر آلتی که اون صورت انسان را، اون وجه انسان را، اون شکل را، اونا را بنمایانه. ولذا آبم آینه است. اینه که بین آقایان یک بحثی پیش آمده که در روایت داریم که زنها را در مرآت هم نگاه کردن حرامه، درست؟ یه آینه یادم بذاره بگه آقا من زن رو مستقیم نگاه نکردم، که از تو آینه نگاه کردم، حدیث میگه حرام. بعضی اومدن گفتن پس این آینه فقط یعنی این آینه ظاهری. بعضی آیون توصیه دادن فرمودن مرآت آینه یعنی هر آلتی که می نمایاند. آب صاف هم گاهی می نمایان، یه جای یک برقی چیزی می زنه می بینی یه دیوار هم یک دفعه آدم رو می نمایاند، مثلا سایه هم آدم رو می نمایاند، سایه هم می نمایاند. یه خانومی داره راه میره، مثلا نور برق زده به عکسش رو انداخته به یه دیوار و آدم این رو نگاه کنه چطور، این صفحه تلویزیون چطور. مثلا دیگه بعد کسانی که میگن آینه، امام هم در مصباح الهدایه و در شرح دعای سحر دارن که میگه آینه مرآت یعنی آلت نمایوندن هرچی که باشه. حالا منتها در فقه حالا چطور شده که آقایان بعضیا جمود فرمودن، قعود فرمودن، گفتم مثلا زن رو فقط در مثلا آینه آلتی که الان بین ما مرسومه، این آینه نگاه کردن حرامه. قرص حالا انسان صورت خودش رو میخواد در آینه میخواد میتونه ببینه، در آب صاف، در هر چی که مینمایاند. اما یه وقتی میخواد باطن خودش رو ببینه چیکار کنه؟ باطن خودمون رو بریم در کدوم آینه نگاه کنیم؟ اونجا آینه حکمت است، فلسفه است. این فلسفه است که تو رو به تو مینمایاند، علم نازنینه که انسان رو می نمایانن و باطن هر موجودی رو می نمایانن. وقتی حکمت و فلسفه عرضه اون رو دارد که ما را و سر و باطن ما را به ما بنمایانند، قهرن عرضه اون رو داره که باطن تمام اشیا را به ما بنمایانند. ولذا و علم آدم الاسماء کلها، نظر در آینه صورت انسان را نشون می دهد. و نظر در دفتر حکما، همین کتاب‌ها، این رسائل، حقیقت و باطن انسانی را پدیدار گرداند. دفتر حکما. خب حالا این دفتر را بخواید بفرمایید شفا، اشارات، فصوص، مثبات، تمهید، اسفار، بله همین کتاب‌ها اینا دارد ما را نشون میده. الان تو آینه معرفت نفس این کتاب، و چقدر داریم خودمون رو روز به روز زیارت میکنیم و ما کیستیم و ما چیستیم، چه حقیقتی هستیم. خیال ما، حواس ما، ادراکات ما، مدرکات ما، اتحاد عاقل و معقول ما، مراتب وجودی ما، حالات ما، اینها همه یک پارچه. ولذا قرآن دفتر حکیم است که اون حکیم حق سبحانه و تعالی است. میخوایی خودت رو زیارت کنی، برو در دفتر حکیم حق تعالی زیارت کن، که دفتر دل خداست. قرآن دفتر دل خداست، دفتر دل جناب خاتم انبیاست. نهج البلاغه دفتر دل امیرالمؤمنینه. صحیفه سجادیه دفتر دل امام سجاده. تورات دفتر دل موساست. انجیل دفتر دل جناب عیساست. و هر کدام ماها برای خودمون دفتر دل داریم. به هر حال میخواید دفتر حکما را به کتبشون، به صحف عرفانیه و حکمیه بفرمایید، خوبه. یا به جان علما که دفترشونه، خوبه. میخوای خودتو شناسایی کن، خودت رو برو در دفتر دل یه حکیمی ملاحظه بفرما. اون کسی که به کمال رسیده است، حکیم شده است، اهل حکمت است. هر اون کس حکمت برد توشه‌ای، که حکمت علم به حقایق موجودات است، اون وقت بعد میبینی که این کس جهانی است بنشسته در یک گوشه‌ای. میخوای خودت رو، باطنت رو ملاحظه کنی، به دست حکیمان الهی بده. ولذا تمام انبیا همه حکیمان حقن و تمام ائمه اطهار حکمای الهی هستن. اونها اون شاه فرد حکما هستن. حالا این بزرگواران هم میگیم حکیم و حکما، اینها یعنی در مسیر اون حکمای الهی هستن. که عبارت فارابی رو آقا بارها نقل میفرمان در کتاب ها که فیلسوف کامل امام است، حکیم کامل امام است. یاسین و القرآن الحکیم. پس قرآن که کتاب حکیم است، دفتر حکیم است. و کسی میخواد خودش را ببیند، باطنش را، به سرش آگاهی پیدا کنه، به این قرآن کریم مراجعه بفرماید، به کتب صحف عرفانیه و حکمیه مراجعه بفرماید. حالا همینها آقا را خیلی هول داده، تهیج فرموده که اونجور با اون محکمی حرف زدن که به جانم قسم، ولی امری به جانم قسم، که هر کسی این کتابهایی را که دستهای نورانی و پاک به ما عطا فرمود، اعتت حل ایاد نوریه، دستهای نوریه پاک این کتابها را به ما هدیه کرد، از شفا، از اشارات، از فسوس، از تمهید، مصباح، اسفار، اینها فتوحات، کسی بخواد بفهمه این کتابها، این دفاتر حکمای الهی و عرفای حق مراجعه نفرماید و اینها رو به سرش نرسد، هیچ از قرآن بهره نبرده، از تفسیر انفسی قرآن. یعنی میفرماد ان فهم الخطاب المحمدی صلی الله علیه و آله وسلم و ازل نفسه ان قایت القصوى، چه عبارتی، و خودش را از رسیدن ان نیل به قایت القصوى، خودش را از رسیدن به اون کمالات نهایی انسانی خودش را دور کرده. بله بندگان خدا، حالا پس ما هم درس میخوندیم، بعضی از اساتید ما داغویشون هستیم، برای ما خیلی زحمت کشیدن، اما هی گهگاهی لابلای درس و اوائل ما مثلا مغنی میخوندیم، سیوتی میخوندیم، معالم میخوندیم، اینا که بله مواظب باشید که یه وقتی دنبال فی فلسفه اینا نروید که گمراه میشوید، دنبال اسفار نروید که گمراه میشوید. خودشون غایب بودن، اسم غیبت رو به سر امام زمان میگذارن، کار اینجوری شده، خودشون گمراه شدن و صاحبان هدایت را گمراه میپندارن. این طوری هست دیگه، چه کار میشه کرد؟ خیلی انشاءالله فردا که تشرف نداریم خدمت شما، پس فردا همین ساعت در خدمت، یعنی 6:30، یعنی 7:30، پس فردا.